تنهایی ابزار فرهنگی کافی رو هم نداره. خب ما به بر اساس توان خودمون با وطن حالا ببینید که ما به هر حال اقدامات فرهنگی ما اولویت ما هست، ولی یکی از جاهایی که واقعا میتونه تو فرهنگسازی اثرگذار باشه خود شما عزیزانمون در خصوصی ما هستید، در مدارس هستن، در دانشگاه هستن، اونجایی که همه اینها دست به دست هم بدن. و ما هم واقعا در این نکته اصرار داریم که اگر میخواهیم کاهش تلفات داشته باشیم اول باید مباحث فرهنگی رو ما کامل جاری و ساری بکنیم در بین رانندگان عزیزمون، و بعد از اون ما میتونیم امید داشته باشیم به کاهش تلفات. خب افزایش جرایم که فهم بودید، خب به حال واقعیت این است که جرایم خیلی بازدارنده نیست، یعنی متناسب به اون تخلف نیست، و اگر متناسب با تخلف باشه میتونه بازدارنده باشه. و ما یه سوالی رو هم انتخاب کردیم، گفتیم که نه به تخلف و نه به جریمه. یعنی خب تخلف نتونه در جریمه هم نشده، و این هم خدمتتون عرض کنم که این بحث جرائم جزء تبعد خانوار محسوب نمیشه، مثلا مثل آب، برق، گوشت و اینها محسوب نمیشه. خب کسی اگر تخلف نکنه خب طبیعتا جریمه هم نمیشه. این نکته هم وطن عزیز داشته باشن، بله.
یعنی هزینه سربار نیستش تا وقتی که تخلف صورت نگرفته.
من شما به عنوان راننده وقتی خب سرعت غیر مجاز داریم مگه جریمه میشیم؟ مگه سبقت غیر مجاز نگیریم؟
مثل که ما سایر جرائم قانون مجازات اسلامی رو مثلا بیایم جرم نقدیش رو بیایم بگیم آقا این جزء سبد خانوار هست. آخرین سوالم خیلی کوتاه بپرسم، پیامک های زیادی رسید، 7 8 پیامک در این خصوص داشتیم که ما از 23 تیر سقف توقیف خود رو بابت جرائم پرداخت نشده رو هم داشتیم، 2 میلیون در کرونا به 3 میلیون رسید موقتا، دوباره 2 میلیون شد، اگر اشتباه نکنم از 23 شده 5 میلیون اگر اشتباه نکنم. هنوز هستن شرمندگانی که میگن خود دستور توقیف خودرو رو خودروشون هست به خاطر مثلا 2,200,000 2,500,000.
خب اینا از قبل خورده این توقیفات، توقیفات از قبل خورده قلم مونده رو اون متعز زمانی که قانون تصدیق شد،
یعنی از آن به بعد رعایت میشه و اونها ارتقا پیدا نمیکنن اونا که از قبل بودن.
بله تا 5 میلیون اگر تخلف داشته باشن خودتون توقیف نمیشه، و امیدواریم که اصلا بری بشه 5 میلیون نرسه واقعا.
نه اون دو خورده یا که از قبل بوده باید پرداخت کنن.
بله
متشکرم سردار، سپاسگزارم.
حالا من شما دیگه اگه وقت داری، من چون الان خودم تو مرز مهران هستم بعد در بینم هستم، یه دو نکته در خصوص اربعین خدمت شما اگر وقت هست عرض کنم.
خواهش میکنم اگر خیلی کوتاه باشه لطفا، من متشکر میشم.
خب فرد ما از هموطنان عزیز خواهش داریم که با خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنن. ما خیلی نگران افزایش به دلیل خستگی و خواب آلودگی در ایام اربعین هستیم، مخصوصا زمان برگشت. موقعی که هموطنان عزیز وارد پاک جمهوری اسلامی ایران میشن، دستان بعضا با همون خستگی به راه خودشون ادامه میدن، و این خطر آفرین است. متاسفانه هر چند سال گذشته در ایام اربعین شاهد کاهش نور درصدی در محافظان و متدافعان نشستگی خود بودیم، ولی باز هم حوادث ناگواری رو ما شاهد بودیم در این مدت. امیدواریم که انشاءالله امسال اربعین با کمترین حوادث
متشکرم، ممنونم سردار، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم به ویژه در مسیر ماموریتی که هستید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای حضرت عالی و همه همکارانتون در پلیس راهور فراجا.
ممنون، تشکر،
پیروز باشید، خدا نگهدار. بریم به موضوع گوشت، قیمت جدید گوشت، هم صحبت بشیم با جناب آقای ملکی، ریاست محترم اتحادیه گوشت گوسفندی. جناب ملکی سلام، صبح بخیر.
من سلام دارم خدمت شما و عزیزان شنونده.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام می‌کنم.
آقای ملکی، درباره گوشت قرمز افزایشش صحبت زیاد هست. ما توی فروردین اردیبهشت بود که گفته شد افزایش قیمت گوشت قرمز نداریم، تکذیب شد افزایشش. اما اگر اشتباه نکنم توی هفته گذشته ابلاغ جدیدی داشتیم توی این حوزه. بفرمایید که آیا افزایش داریم نداریم، آیا افزایش خاصی تصویب شده، اگر بله چند درصد، به چه وضعیتی رسیده این
گوشتی که الان تو بازار هست؟ توی یکی دو هفته اخیر گوشت کیلویی 20 تا 25 هزار تومان هم کاهش قیمتی ما داریم توی این دو هفته اخیر. از نظر اینکه خب خریدم خیلی محدود هست اصلا از مردم و به همین نسبت قیمت ها خب وقتی بازار به کسادی برمیخوره معمولا دو قیمت ها تأثیر میذاره. عرض کردم خدمتون 20 تا 25 هزار تومان تا دو هفته اخیر کاهش قیمت داشتیم.
قیمت هم الان میتونید ما بگید که مثلا هر کدوم قرمز ها هر کدوم چقدر هست؟ گوسفندی، گوساله؟
ببینید گوساله که ما خیلی متلاطم نبوده بازار، معمولا گوسفندی که خیلی بازار رو به خودش متوجه بازار میشه مردم و حال این رو میدونم قیمت گوشت گوسفندی خود خب کلن یه مقدار زیاد هست، ما خودمون قبول داریم و مردم هم توان خرید کمتر دارن و همیشه بیشتر نقش رو گوشت گوسفندی داره. الان این کاهش قیمتی که من خدمت شما عرض کردم تو گوشت گوسفند هست در حال حاضر.
الان قیمت دارید ما بگید قیمت چنده؟
الان قیمتی که داره عرضه میشه به مشتری شقه بدون دنبه حدود 680 بوده، 685 بوده که الان 665 تومن در دست مصرف کننده هست.
تفاوت قیمتی که توی بعضی حوزه‌ها وجود داره به خاطر چی است؟ مثلا شما میری گوشت الان همین الان میریم توی یکی از مغازه‌های سطح تهران درخواست گوشت میکنیم، حالا مثلا میگیم گوشت خورشتی بده، حالا یکی ممکنه جاهای مختلف بده، حالا سردست بده، یکی دیگه جای دیگه، تا 900 950 980 این عددا هم هست. این تفاوت ناشی از چیه؟ این چیزی که من عرض کردم و این چیزی که شما فرمودید چیه؟
میان اجزای گوشت رو تخمین این قیمت که خدمت شما عرض کردم قیمت شقه دام هستش. آه. اون که میاد یه شخصی فرض حالا خواهان ران گوشت هست، این قلبگاهش دست فروشنده میمونه، قیمت قلبگاه متفاوت تر از
قیمت. یعنی مثلا این میادی مثلا یه قسمتی از سر دست یا کف دست رو میده، یعنی جدا شده است، اون افزایش قیمت به خاطر
اون
اونم که بالاخره میفروشه، اونه که رو دستش نمیده
میفروشه که آخه با قیمت پایین
بشه. مثلا چند میفروشه اون قلبگاه رو؟
مجبور مثلا اون
داخل چرخ کرده بده.
بله داخل چرخ کرده بده و خودش در بیاره، خود مشتری خواهانش باشه بگه قلبگاه هم مثلا توی گوشت من با یه مقدار گوشت گوساله چرخ کن بهم بده، هم این فراوری که میشه به نفع خریدار هست، هم مغازه‌دار هم دستش بازتر میشه، ولی خب به نسبت قیمتش حتما پایین تر هست.
پس ما اگر بخوایم بگیم اون شقه که فرمودید 660 تومن، بله. اگه بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم قیمت همونه، یعنی اون افزایشه به یک موضوعی هست که ارزش افزوده حالا بگیم هست یا قیمت نهایی تمام شده هستش؟
ارزش افزوده نیست، اون
قیمت تمام شده. آره
اجزای گوش قیمتاش متفاوته دیگه، چون اونایی که ازش جدا میشه معمولا با قیمتهای پایین تر یا باید به فرزن کبابی ها فروخته بشه یا برای همبرگر و این چیزا مصرف بشه، اون خود به خود کاهش قیمت داره.
پس ما نتیجه گیری کنیم و جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندی ما این هستش که ما حتی حدود 25 هزار تومان در هر کیلو کاهش قیمت هم داشتیم.
بله تو دو هفته اخیر.
شنوندگان ما اگر صدای ما رو میشنون حتما درباره این موضوعاتی که بیان میکنیم اگر سوالی دارن، اگر موضوعی هست به ذهنشون میرسه با ما در میون بگذارن تا با آقای ملکی در میون بگذاریم. آقای ملکی، روزهای پیش رو پایان تابستان رو ما داریم، اوضاع احوال رو به چه شکل پیش بینی میکنید؟ ما روند این کاهشی ادامه داره یا اینکه نسبات داریم و افزایش؟
روند کاهشی رو نمیشه پیش بینی کرد، باید ببینیم دام بازار چه عرضه میشه، چون این دام هستش که قیمت گوشت رو تعیین میکنه.
بله.
گوشت خود به خود قیمتش بالا پایین نمیشه، اگر دام رو کشتار کننده با قیمت پایین تری بخره خب یقینا روی فروش گوشتش اعمال میکنه، اگر قیمت دام بالا بره به تناسب قیمت گوشت بالا میره، چون متریال اولیش دام زنده است.
بله.
این دام زنده است که قیمت بالا پایین میکنه، مشخص میکنه تو بازار، وگرنه کشتار کننده خیلی دلش میخواد امروز فرزن بنده فروشنده که یه مغازه دارم اگر قیمت گوشت پایین باشه میتونن دو تا لاشه گوشت بفروشن، سه تا لاشه گوشت بفروشن، ولی با این کسادی بازار با گرانی قیمت محدود میشه روی دونه گوشت، با یه دونه گوش زندگی هم نمیگرده، هم خریدار در فشار با قیمت هست هم فروشنده.
قرار بود که آقای پوریان ریاست شورای تامین دام کشور هم به جمع ما اضافه بشن، البته هم دیروز هم امروز این ارتباط رو نتونستیم برقرار کنیم، در دسترس نیستن، پاسخ هم نمیدن. حالا اگر می بودند، حاضر می بودند، بهتر میتونست کمک کنه به این نکته که آقای ملکی فرمودن، تهیه و توزیع و عرضه دام، چون قیمت گوشتی که در کشور داره عرضه میشه متأثر هست از عرضه، همون قانون عرضه و تقاضا. پس ما پیش بینی خاصی درباره افزایش یا کاهش نمیتونیم داشته باشیم و پیش بینی ثبات هست، ثبات موجود بر بازار هست.
ثبات هست. ببینید امسال ما خوشبختانه یه بارش و رویش خوبی رو داشتیم، دامدارامون دامشون رو تا اون مقداری که نگه داشتن
بله.
خب تونستن تو این فضای فعلی تو این چند ماه 4-5 ماه اخیر داماشون رو تو صحرا سیر کنن و علوفه مرجانی تو صحرا بوده، الان قیمت کاه مثلا بسیار پایینه به خاطر اینکه کسانی که گندمشون رو برداشت کردن کاهش رو خیلی حاضرن با قیمت ناظر در اختیار کسانی که خواهانش باشن بگذارن. سالهای گذشته اینجوری نبود و این خودش یه نویدی از این میده که ما در زمستان تقریبا یه مقدار میتونیم بگیم که ذخیره های علوفه ایمون بهتر هست و این که دامدار دامش رو نگه داشته امسال خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته در وزنهای پایین کشدار نکرده، امسال به وزنهای خوب رسیده دامداران، تا یه حدی اون به ایدئال بوده براشون، به اون نظرشون تأمین شده و انشالله که شرایط طوری باشه که دامدار رو تو 6 ماهه دوم تغذیهش رو بهش برسونن حتما میتونه به بازار کمک کنه.
و به نکته دیگر، نکته آخر ما که جنبندی هم میخواد باشه این هست که همکاران شما در سطح شهرها و حالا شهر تهران فرقی نمی کنه، همکاران شما علل قاعده نگاه خاصی بر رفتارشون هست و اون نگاه نگاه اقتصادی هست طبیعتا. این بین یک سری تصمیمات هست، تصمیماتی که از نهادهای بالادستی گرفته میشه، افزایش قیمت، کاهش قیمت، تثبیت قیمت، حالا ارگان ها نهادهای مختلف هم هستن، وزارت سمت هست، وزارت جهاد هست، تعزیرات هست، همه اینها هستن. میخوایم نگاه شما به اوضاع و احوال کسب و کار همکارانتون رو برای شنوندگان بیان کنید که به چه شکلی به این قضیه، به هماهنگی بین بخشی تو این حوزه نگاه میکنید. دستورات هست، قوانین هست، تعزیرات هست.
در حال حاضر واقعا خیلی کسادی تو بازار هست و علتش هم همینه که مردم شرایط خریدشون خیلی پایین هستش. خب به تب گوشت قیمتش خاص هستش، همه کس نمیتونن خرید بکنن گوشت داخلی رو، ولی خب داره وزارت جهاد مقدار گوشت وارداتی رو با تزریق بازار داره میکنه که این که داره تزریق بازار میشه خب میتونه مثمر ثمر باشه، کمک بکنه که قیمتا خیلی خاص نباشه، خیلی بالا نره. این کار خوبی هستش، ذخیره سازی میکنن برای شرایط های دیگه که وزارت جهاد و اول پشتیبانی دام این کارها رو دارن انجام میدن و این کار باید انجام بگیره که وگرنه بازار یه دفعه متلاطم نشه که مردم به دوچالش کشیده نشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، از آنچه که بیان کردید. روز موفقیت داریم، امیدواریم که وضعیت اقتصادی ما، عرضه و به هر حال نکات دیگر مؤثر بر قیمت دام به نحوی جلو بره که مردم بتونن این قلم، این کالای اساسی رو بر سفره‌شون دوباره بازگردونن. خیلی از افراد، کارمندان، کارگران توان تأمین ندارن. فقط هم به این چشم نگاه نکنید، خب باشه نخورن، بهش مرغ بخورن. بحث زنجیره اقتصادی ما، اگر کارمند ما، کارگر ما پول نداشته باشه، نره خرید کنه، اون عرضه کننده ما، همکار آقای ملکی هم طبیعتاً دستش بسته تر هست. ما هرچی این زنجیره رو پربارتر کنیم کمک میکنه به شکوفایی اقتصادمون. اگه من کارمند پول داشته باشم برم خرید کنم، خب بقیه صنوف هم میتونن از این، از قبل این منتفع بشن. آقای ملکی متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، به همین شکلی که فرمودین این چرخ است، حالا به کسب کار ما نیست، به کسب کارهای دیگه هم به هر حال مرتبط میشه.
بله بله،
اگه انشالله این چرخ بهتر به چرخه، حتما توان همه رو بهتر.
سپاسگزارم آقای ملکی، صحبتتون بخیر باشه، به عزت عالی خدافظی میکنیم.
خداحافظ.
Thank you. 7:45 مشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر عباسپور نادری، مدیر کل محترم دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران. آقای دکتر سلام.
عرض سلام، احترام و صبح بخیر خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما سالهای گذشته یکی از نکاتی که باعث حساسیت مردم، صیادان و کلا نگاه‌های عمومی و رسانه‌ای به صید بود، بحث صید ترال بود. مقابله شد باهاش، مقاومت شد در برابرش، خیلی از تصمیمات این شکلی باطل شد حالا در دولت‌های گذشته و امروز. این روزها رسانه‌ها تیتر و عنوان اول خبریشون بازگشت صید ترال به خلیج فارس است. تایید می‌کنید یا تکذیب؟
خدمت شما عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید من یک توضیح کوتاه ابتدا بدم یه مقدار موضوع روشن‌تر بشه. واقعیتش خب ما برای بهره‌برداری از ذخایر آبی در صیدگاه‌های خلیج فارس و دریای عمان و حتی دریای خزر متناسب با شرایط آبی از روش‌های صید مختلفی استفاده می‌کنیم و این روش‌های صید مختلف متناسب با ویژگی‌های بومشناسی و رفتارشناسی آبزیان می‌تونه متفاوت باشه و هر در واقع شرایط خاصی رو اون گونه یا گروه آبزی هدف داشته باشه ما روش صید رو براش تعریف می‌کنیم. روش‌های مثل گوشگیر، گرگور، قلاب و ترال، یعنی ترال هم به عنوان یکی از روش‌های صیدی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره. در دنیا هم روش صید ترال به هر حال کاربرد داره برای برخی از آبزیانی که به هر حال نیاز به بهره برداری از اونها وجود داره. آمار و اطلاعات نشون میده که حدود 25% کل صید جهانی، یعنی حدود 19 میلیون تن صید در دنیا با استفاده از روش ترال انجام میشه که برخی از گونه ها مثل اسکوید، میگو، ماهی مرکب و آبزیان کفسی با این روش برداشت میشن. ما اعتقاد ما اینه که اگر ترال هم مثل بقیه روش ها از چارچوب استاندارد و ضوابط و ملاحظات فنی مورد نظر ما استفاده بشه میتونه مناسب باشه. یعنی ما ترال رو در واقع دو بخش تقسیم میکنیم، ترال مخرب و ترال استاندارد. قاعدتا ترال استاندارد ترالی خواهد بود که از ضوابط فنی مورد نظر سازمان شیلات که به عنوان مرجع متولی برای مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزی هست تبعیت بکنه، و اما ترال مخرب خب میتونه اثرات تخریبی داشته باشه مثل بقیه روش ها و هیچ تفاوتی نداره. اما متاسفانه در فضای مجازی و متاسفانه در اذهان عمومی این موضوع مقداری بد جا افتاده و اساسا ترال رو به عنوان یک ابزار مخرب معرفی کردن در حالی که اینطور نیست.
یعنی اینکه ما بیایم نگاه بکنیم که و تقسیم کنیم بگیم صید ترال مخرب داره و غیر مخرب داره.
دقیقا همینطوره. من یک توضیح رو خدمت شما بدم، ما برخی از گونه ها و گروه های آبزی ما شرایط زیستی و ویژگی های رفتاری اونها در محیط دریا جوری هست که الزاماً ناگزیر به استفاده از روش ترال برای برداشت اونها هستیم. مثال عرض میکنم، ما ذخیره مناسبی از میگو رو در صیدگاه های خلیج فارس و دریای عمان داریم. خب میگو همونجور که مستحضر هستید میتونه یک گونه آبزی ارزشمند اقتصادی در سبد صید صیادان ما محسوب بشه که به هر حال در فصول صید خاص امکان برداشت و بهره برداری از این گونه آبزی رو دارند و حتی برای مردم هم به دلیل به هر حال مطلوبیت نقش پروتئین اون میتونه یک جذابیت خوبی داشته باشه. خب ما میگو رو چون یک آبزی کفزی هست، یعنی در لایه‌های نزدیک به بستر دریا زندگی می‌کنه، الزاماً مجبوریم از روش صید ترال برای برداشت اون کمک بگیریم و از سالیان دور همین اتفاق می‌افتاده و هنوز هم متداوله و همین الان ما در استان بوشهر با توجه به اینکه همزمان در فصل صید میگوی استان بوشهر قرار داریم، شناورهای صیادی لنج و قایق ما استفاده از روش ترال اقدام به برداشت میبو میکنن و یا برخی از گونه ها و گروه های آبزی دیگر که در خلیج فارس و دریای عمان ذخایر مناسبی از اونها رو داریم، مثل ماهیان یالستی، مثل فانوس ماهیان، که لزوماً روش صید مناسب برای برداشت اونها باز هم روش تراله که اگر لازم باشه خدمت شما رو توضیح خواهم.
اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، دو تا مورد پیش میاد که باعث لاقل تناقض فکری من شده. یکی این که اگر اینی هست که شما میفرمایید، پس چرا آقای رئیس جمهور در سال 1402 دستور ممنوعیت ترال رو دادن؟ یه ممنوعیت دو ساله هم داشتیم، در سال 99 بود که بعد خب دو سالش تمام شد، ولی در 1402 هم داریم. بعد نکته دیگر این هستش که از عنوان مافیا براش استفاده میکنن در رسانه ها. ما اینا رو میگیم که اگه پاسخی دارید بفرمایید، چون که در رسانه ها وقتی مطرح میشه یک طرفه هست، در رسانه جمعی مثل صدا و سیما امکان این وجود داره که مشارکت وجود داشته باشه. حالا شما بیاید پاسختون رو بفرمایید. این که مثلا اون مافیایی که وجود داره باعث میشه که اون دستوراتی که داده میشه حتی طرف آقای رئیس جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور داندیده گرفته بشه. و نکته آخر اینه که معمولا اگر بخوایم معنای تحت لفظیش هم بگیریم، ترال به معنای کفروب هست و اون شکلی که حالا وجود داره، من الان دارم یک اصطلاح اونوری داکیومنتی رو نگاه میکنم از طرف دو تا سازمان مردم نهاد NGO های اونوری تهیه شده و که باعث اثرات مخرب زیست محیطی بر سطح بر کف عمق و کف و عمق دریا و اقیانوس ها میشه. این دو مورد رو بفرمایید که اگر مخرب نیست پس چرا دستور من داده شد براش؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، اول این نکته پایانی رو عرض کنم که ترال با این مفهوم که الزاماً کفروب باشه نیست. ترال یک شیوه صید، یک روش صیادیه، به هر حال مکانیسم خاص خودش رو داره. میتواند ترال کف باشد، میتواند ترال میانی یا اصطلاحاً مید واتر ترال باشه که ما برای برخی از گونه ها و گروه های آبزی نیازمند در واقع استفاده از روش ترال میان آبی هستیم، یعنی آبزیانی که در لایه های میانی دریا زندگی میکنن، مشابه فانوس ماهیان که حالا خدمت شما عرض خواهم کرد. و اما راجع به دستور جناب آقای رئیس جمهور، ایشون در واقع در اون مقطع بحث در ترال مربوط به فانوس ماهیان بود، کشتی هایی که در واقع برای بهره برداری از ذخایر فانوس ماهیان فعالیت میکردن و به دلیل اینکه به نوعی تعارض بین صید صنعتی و صید خرد ایجاد شده بود و در برخی از موقعیت های صیدگاهی ما مشکلاتی برای این موضوع ایجاد شده بود و البته این تداخل و تعارض در دنیا هم وجود داره و این تجربه در کشورهای مختلف هست، اما مدیریت مطلوب و بهینه اون هست که بتونه در واقع این شرایط رو به هم نزدیک بکنه، اختلافات بین دو بخش رو کمتر بکنه و با اعمال ضوابط و مقررات محکم و به هر حال مقتدرانه بتواند مدیریت مناسب هم بر ذخیره و هم بر صیدگاه اعمال بشه. و تصمیمی که اتخاذ شده بود توقف در واقع مقطعی برای فعالیت ناوگان صید صنعتی فانوس ماهیان بود که در حال حاضر همین ناوگان فعلا متوقف هستند و وارد فعالیت نشدند.
ایرانی هستند؟ خارجی؟
ایرانی هستند تمام این کشتی های.
مجوز خارجی ندادید مشخصا به چینی ها؟
خیر تمام این کشتی ها با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی و عمدتا از صیادان با تجربه و با سابقه بالا در بخش های مختلف هستند که بر اساس سیاست گذاری های شیلات و دولت وارد این موضوع شدند و تو این فرایند سرمایه گذاری کردند. ضمن اینکه راجع به ذخایر فانوس ماهیان لازم خدمت شما عرض کنم، ما ذخایر بسیار ارزشمند و غنی از گروه آبزیان فانوس ماهیان رو در صیدگاه‌های دریای عمان داریم. بر اساس مطالعات انجام شده میزان حجم توده زنده حدود 2.3 میلیون تن از این ذخیره در صیدگاه‌های دریای عمان شناسایی شده که امکان بهره برداری 200 تا 300 هزار تن میزان مجاز برداشت سالانه برای ما اعلام شده و از اونجا که این آبزی میتونه تبدیل به آرد ماهی بشه در فرایند فراوریش ما میتونیم آرد ماهی یا پودر ماهی تولید بکنیم که در صنایع پرورش طیور آبزیان کاربرد داره و همین الان ما حجم زیادی از پودر ماهی در کشور وارد میشه و به نوعی در واقع ارز از کشور خارج میشه تا بتونیم واردات این ماده اولیه رو داشته باشیم، در حالی که خودمون ذخایر بسیار غنی و
این ذخایر جایگزین هم میشن. من میونه کلامتون میام عذرخواهی میکنم، ببخشید منو، آیا این ذخایر جایگزین هم میشن؟ من مشخصا بگم، ما کارشناسی رو داشتیم هفته های گذشته روی خط ارتباطی اومد، من خیلی تو این فرصت سعی داشتم به اون دست پیدا کنم، به اون متن مکتوبش. ایشون فرمودن که به هر حال از میزان ترالی که داره انجام میشه 5% ماهیانشون اقتصادی هستن، حدود 20%شون ریزن و غیر خوراکی هستن، ما بقیش هم مثلا کوسه ماهی هستن و سفره ماهی و خرچنگ و لاک‌پشت و دیگر آبزیان، و این به زیستگاه آبزیان و دریا آسیب میزنه. حالا این یه نکته. نکته بعدی هم همون نکته اول بود که عرض کردم، آیا ما فکری برای جایگزینی هم داریم؟ این حجم وسیعی که داره برداشت میشه، من اگر اشتباه نکنم 1000 تن سید سال گذشتمون بود، امسال هم حدود 800 تن پیش بینی شده، اگر اشتباه نکنم. هر جا احتیاج به اصلاح هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. راجع به فانوس ماهیان که اساساً همونجور که شما هم اشاره فرمودید، تقریبا از سال 1399 تمام فعالیت صید صنعتی فانوس ماهیان در کشور متوقف شده.
مگه میشه جداشون کرد آقای دکتر
جان؟
مگه میشه جدا کرد؟
بله
که بگیم اصلا فانوس ماهیان نیایند، نگیریمشون، نیایند تو ستودمون.
ناوگان اختصاصی صید فانوس ماهیان، میخواستم این رو توضیح بدم.
اون که متوقف شده،
که روش سید برداشت اینها هم ترال میان آبیه، یعنی اصلا آبزیان کفزی سید نمیشه و ماهیت و مکانیسم روش سید جوریه که با استفاده از شرایط و ابزارهایی رو که دارند، ابزار سید ترال در لایه‌های میانی دریا قرار میگیره. چون شرایط زیستی فانوس ماهیان جوری هست که محل زیست اونها در لایه‌های میانی دریای و در اعماق بالای 200 متر ما این امکان سید رو در دریای عمان داریم. و جالب ترکیب سید در واقع این کشتی‌ها بیش از 80% گونه آبزی هدف، یعنی فانوس ماهیان یا میکروفیده هست، و 20% گونه‌های زمینی خواهد بود که این گونه‌های زمینی هم گونه‌هایی هستند که متعلق به مناطق در واقع صیدگاه‌های عمیق هستند، یعنی صیدگاه‌هایی که با عمق زیادن و امکان برداشت اونها توسط صیادان خرد ما اساساً فراهم نیست. زمین که فانوس ماهیان به دلیل شرایط مهاجرتی و شرایط زیستی که دارن در مناطق ساحلی اصلا وجود ندارن و این امکان صید و برداشت ما فقط در مناطق عمیقه و الزامات و ضوابط ما برای بهره برداری از اینها در اعماق بالای 200 متر و فاصله از ساحل بیش از 12